جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام بر شما. امیدوارم فرصت شنیدن این قسمت از برنامه جریان شوم رو داشته باشید. در چند قسمت در خدمت شما هستیم با بحث تاکتیک های جنگ روانی داعش. تا لحظاتی بعد اولین قسمت از این سلسله برنامه رو آغاز میکنیم. جنگ روانی چیست؟ در خصوص تعریف جنگ یا عملیات روانی اجماع نظر چندانی میان متفکران و پژوهشگران حوزه سیاست وجود ندارد. برخی از پژوهش‌ها از زاویه تبلیغات به تعریف آن پرداخته و گروهی دیگر از زاویه نقشی که در مجابسازی طرف مقابل دارد. در اینجا مقصود ما از این واژه مجموع اقدامات یک دولت به منظور نفوذ و تأثیرگذاری بر عقاید و رفتار دولت‌ها و ملت‌ها و همچنین تحریک و ترغیب آنان در جهت مطلوب است که با استفاده از ابزارهای غیر از ابزار نظامی و با تأکید بر ابزارهای سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی امکان پذیر می‌شود. همچنین از میان دو نوع جنگ روانی راهبردی و جنگ روانی تاکتیکی، منظور ما جنگ روانی تاکتیکی است. این نوع جنگ عملیاتی است که علیه سربازان دشمن در میدان نبرد یا پایگاه‌های آنها و یا علیه کل اتباع دولت مزبور و یا گروهی از آنها که در عرصه نبرد حاضرند صورت می‌گیرد. عملیات روانی در این حالت عملیات محلی بوده و هدف از آن ضعیف کردن مقاومت نیروهای دشمن یا فراخواندن مردم به همکاری با قوای در حال پیشرفت و نیز ایجاد مانع در راه تلاش‌های جنگی دشمن است. از آنجا که مهمترین ابزار جنگ روانی در عصر کنونی رسانه‌ها هستند، شناخت نظریات مطرح درباره نقش این رسانه و چگونگی عملکرد آنها می‌تواند به فهم بیشتر این موضوع کمک کند. در خصوص تأثیر رسانه بر ذهن مخاطبان، نظریات مختلفی مطرح شده است. برخی از نظریات همچون نظریه گلوله که از آن به عنوان نظریه کمربند انتقال یا سوزن تزریقی نیز یاد می شود، بر این اعتقاد است که پیام‌های ارتباط جمعی بر همه مخاطبانی که در معرض آن قرار می گیرند، اثرات قوی و کمابیش یکسانی بر جای می گذارند. گویی پیام کلمه به کلمه در ذهن مخاطب، یعنی محل ذخیره احساسات و نگرش ها می نشیند و این احساسات و نگرش ها رفتاری را که مطلوب منبع پیام بوده است ایجاد می کنند. اما برخی نظریات دیگر چنین ادعایی را با تردید روبرو ساخته و معتقدند رسانه‌ها به طور مستقیم بر ذهن مخاطبان تأثیر نمی‌گذارند، بلکه اثر خود را از طریق عوامل واسطه‌ای بر جای می‌نهند. از سوی دیگر عوامل واسطه‌ای رسانه را تبدیل به یک عامل ثانویه و نه یک عامل علی می‌سازند. این دیدگاه که از سوی کلاپر در اثری تحت عنوان اثرات ارتباط جمعی تشریح شد و تحت تأثیر اثر محدود رسانه ها از آن یاد می شود، اثر محدود رسانه را تابع خاص مخاطب قرار می دهد. در مقابل این دو نظریه، نظریه سومی هم وجود دارد که به نظریه کاشت معروف است. این نظریه این ایده را مطرح می کند که رسانه ها با نفوذ فراگیر در میان خانواده ها مبادرت به کاشت جهانبینی، نقش ها و ارزش های رایج در ذهن آنها می کنند. در کل می توان این گونه جمع‌بندی کرد که رسانه ها به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار می دهند و در این خصوص می توانند کارکردهای مختلفی داشته باشند. برخی از مهمترین این کارکردها که به جذب یا تمایل مخاطبان آنها به سمت گروه های تکفیری همچون داعش می انجامد را در قسمت های بعدی به اون خواهیم پرداخت. عزیزان، سپاسگزاری میکنم از توجه و عنایت شما به این قسمت از برنامه جریان شوم. در سایه سار الطاف الهی پیروز و موفق باشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان.